کنج چی وید با جو لا 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 جو وین برای تو لا 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 سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جو وین
بیسکویت جو وین یه غذای کامل
ایران تهران جامع جم پخش رادیو اقتصاد لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم انشالله که هر جا هستید بهترین ها شامل حالتون باشه دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو بشنوید
اقتصاد مجازی
به نام خداوند بخشاینده مهربان خانم ها آقایان سلام وقتتون بخیر خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی برنامه‌ای که روزهای زوج هلوش ساعت 14 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به حضورتون تقدیم میشه و میتونه تکرار این برنامه رو هم روزهای فرد رأس همین ساعت بشنوید. ممنون که با ما هستید و امیدوارم که هلوش 55 دقیقه شنونده برنامه خودتون باشید. اگه خاطرتون باشه بهتون گفته بودم که قرار هست که چند برنامه رو با شما درباره رمز ارزها صحبت کنیم و توجه به اهمیت این موضوع و اینکه این روزها خبرهاش بسیار داغ هست و متوجه به خواست شما درباره این موضوع صحبت می‌کنیم. در برنامه گذشته از سیاست‌گذاری رمز ارزها و توسعه قانونمند بیت کوین در کشور با شما گفتیم و بخش زیادی از برنامه به موضوع استفاده از برق صنعتی یا رایگان در استخراج ارز دیجیتال سپری شد و البته درباره حال خود رمز ارزها هم با شما صحبت کردیم. اما امروز می‌خوایم درباره راهکارهای پیش روی حاکمیت برای قانونمند کردن استخراج ارز دیجیتال با شما صحبت کنیم. از رونمایی از آیین‌نامه استخراج ارزهای دیجیتال برای شما خواهیم گفت، همینطور جزئیات تعرفه برق معدنکاوی ارزهای دیجیتال، همینطور به بررسی روند قانونمند کردن اون در مجلس شورای اسلامی هم خواهیم پرداخت که فکر میکنم نکات خوبی امروز در ادامه برنامه گذشته مطرح بشه که امیدوارم که شما با ما باشید و شنونده این برنامه یعنی اقتصاد مجازی.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم حضور مهمان محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارن، آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب ولی سرکار خانم رستگار دوست و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
تشکر میکنم که همراه ما هستید و دعوت ما رو مجدد برای حضور در استودیو پذیرفتید. آقای دکتر اگر موافق باشید یک گریزی داشته باشیم به برنامه گذشته و بتونیم درباره موضوعات جدیدی که مرتبط هست با استخراج ارز دیجیتال هم در برنامه صحبت کنیم.
بله، در برنامه گذشته یک مرور داشتیم به ویژگی‌های ارزهای دیجیتال و اینکه برای استخراج اونها یکی از مهمترین چیزهایی که در مصرف میشه برق هست و خب قیمت انرژی و قیمت برق تعیین کننده است در سوداوری این صنعت و اینکه این صنعت اصلا بتونه به کار خودش ادامه بده و خب مقایسه‌ای داشتیم با صنایع دیگه، صنایع انرژی بر مثل فولاد، مثل آلومینیوم، مثل پتروشیمی و اینکه بالاخره اینجا باید یک سیاست گذاری صحیحی انجام بشه که متناسب با اون چیزی که در قانون هدفمندی یارانه هم اومده قیمت این انرژی در کشور از یک قیمت منطقی برخوردار باشه و خب شرایط برای فعالیت صنایع مختلف از جمله صنعت استخراج ارزهای دیجیتال که کمک میکنه به کشور در تبادلات ارزی اون هم در شرایط تحریم بتونه به کار خودش ادامه بده. و فکر میکنم که اینجا ما میتونیم از کارشناسان خوب صنعت برق هم استفاده بکنیم و نظرات اونها رو در مورد اقتصاد انرژی جویا بشیم.
حتما همینطوره، چون خوشبختانه الان آقای مهندس پیام باقری نایب رئیس محترم سندیکای صنعت برق هم پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. اگر شنوندگان گرامی خاطرشون باشه در برنامه گذشته هم در خدمت ایشون بودیم، منتها نکاتی باقی موند که گفتیم حتما در این برنامه از صحبت‌های ایشون استفاده کنیم. آقای مهندس باقری سلام، وقت شما بخیر.
سلام، من هم از ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار رستگار دوست و شنوندگان محترم برنامه رادیو اقتصاد و مهمان گرامیتون.
سپاسگزارم از شما. بله، همراه هستیم با آقای دکتر نوری‌خا، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، و بحث رو با ایشون پی می‌گیریم. آقای دکتر بفرمایید.
جناب مهندس باقری، من خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب دارم.
قربان شما، بخیر.
به نکته اشاره شد و اینکه قیمت انرژی عرضه شده به صنایع باید اصلاح بشه. آیا در این موضوع صنعت آب و برق این امکان رو داره و این شرایط رو داره که بتونه در فضای رقابتی قیمت مناسبی رو برای برق در نظر بگیره؟ این رو به خاطر این عرض میکنم که بعضی از استخراج کنندگان ارز دیجیتال این نکته رو میگن، حتی تمایل دارن که نیروگاه‌های رو خودشون ایجاد بکنن یا بتونن از تولید کنندگان بخش خصوصی این برق رو خریداری بکنن. آیا صنعت برق کشور ما این آمادگی رو داره که توی این عرصه وارد بشه و در تعامل با تولید کنندگان ارز دیجیتال بتونه برق مناسب رو عرضه بکنه؟
به دو بخش من تقسیم بکنم. یک، قابلیت به لحاظ قابلیت تکنیکال و فنی و ظرفیتایی که در کشور وجود داره باید پاسخ بدم که بله. من این نکته رو جهت استعزار شنوندگان محترم عرض بکنم، اونم اینه که در رابطه با موضوع بیت کوین من فکر میکنم در برنامه قبلم یه اشاره کوتاهی کردم که میزان استفاده از برق کشور و ظرفیت برق کشور برای تولید بیت کوین در حال حاضر میزان قابل توجهی نیست، یعنی نسبت به ظرفیت نصب شده شاید کمتر از 1% در واقع ظرفیت برق کشور برای تولید بیت کوین به خدمت گرفته میشه. منتها یک نکته حائز اهمیت اونم اینه که ما در فصل گرما و در پیک مصرف برق شاید محدودیت‌هایی وجود داشته باشه برای اینکه این برق رو در اختیار واحدهای صنعتی از جمله این صنعت اگر به عنوان یک صنعت شناخته بشه و ساماندهی بشود در اختیارشون قرار بدیم. ملاحظه می‌فرمایید که حتی اخیراً هم ما هم در تابستان سال گذشته و هم در سال جاری برای کنترل کردن موضوع پیک برق خب سراغ صنایع هم وزارت نیرو رفته و برنامه‌ای به اونها داده که در ساعات پیک میزان مصرفشون کاهش بدن. اما خارج از پیک، چون میدونید پیک مصرف برق در کشور در طول سال کلا حدود 200 تا 220 ساعته، یعنی اصلا قابل توجه نسبت به کل ساعات یک سال نیست. و به غیر ساعات پیک ما برق مازاد داریم و از اونجایی که برق قابلیت ذخیره سازی هم در حال حاضر ندارد، حالا مطلق نمیگم ندارد چون از طریق باتری ها میشه برق ذخیره کرد ولی هزینه بسیار بالایی داره، امروز تکنولوژی امروز خیلی توجیه اقتصادی برای ذخیره برق ندارن، بنابراین این برق مازاد رو میشه به خدمت کارهای دیگر گرفت از جمله تولید بیت کوین. ما فاصله پیک تابستانمون با پیک زمستانمون حدود بیش از 20000 مگاواته و این 20000 مگاوات ظرفیت معطلی است که میشود به خدمت گرفت برای تولید این جور مسائل و در اختیار گذاشتن در واقع به این صنعت. اما نکته‌ای که قابل توجه هست این است که در حال حاضر اتفاقی که داره میفته، حالا من نگاه صنعت برق بخوام به این موضوع بپردازم، این است که ما برق یارانه‌ای خودمون رو در اختیار یک صنعتی داریم قرار میدیم که این صنعت هم در حال حاضر از نظر من صنعت رسمی نیست، یعنی هنوز ساماندهی به صورت یک صنعت رسمی نشده است. اولا لازمه که مسئولین کشور هر کدوم از نگاه بخشی به این موضوع تعویض بکنن و یک جای سازماندهی بشه و متمرکز بشه مثل هر صنعت دیگری. ثانیا اینکه اگر همچین اتفاق افتاد دستگاه بیمسخر که سرویس میدن به این صنعت از جمله صنعت برق، اینها بایستی در واقع نهادهایی که در اختیار تولید بیت کوین قرار میدن اینا متناسب با نظام عرضه و تقاضا باشه، نه به صورت اجاره. خب ما الان همین مشکل رو در صنایع دیگر هم داریم. شما مستحضرید حتما که در پتروشیمی ها، در صنایع فولاد و سیمان،
آلومینیوم مثلا،
بله، و آلومینیوم قیمت در واقع برق و قیمت تمام شده نقش اساسی بازی میکنه. شاید بیش از 60-70% قیمت تمام شده اینها رو انرژی از جمله گاز و برق تشکیل میده و اینها به صورت یارانه‌ای در اختیار این صنایع قرار میگیره
و محصولاتشون هم داره صادر میشه، یعنی این یارانه هم نصیب مردم نمیشه.
یارانه که قیمت تموم شده داره کاهش میده. ببینید صنایع بالادستی رسالتشون اینه که محصولات خودشون رو در اختیار صنایع میانی قرار بدن تا صنایع میانی و صنایع تکمیلی بتونن کالای با ارزش افزوده بالاتر و با قیمت تموم شده پایین‌تر تولید بکنن. ولی الان اتفاق نمیفته و این نقض غرضه که شما برق یارانه، گاز یارانه در اختیار یک صنعتی قرار بدید که اون برای خودش ارزش افزوده در محصول خودش ایجاد بکنه و اون محصول رو مثلا به تعبیر جناب عالی صادر بکنه به صورت خام
و داخل کشور هم مثلا صنعت فولاد با ورودی که داره در مثلا بورس کالا و جای دیگه و سهامدار شده به نوعی قیمت رو خیلی بالا تعیین میکنه، از اون سهمی که از ارزش افزوده هست بالادستی ها اونقدر برمیدارن که مثلا صنایع فولاد توی یکی دو سال جز پرسودترین صنایع شدن و پایین دستی ها که واقعا محصول تولید میکنن در اختیار مردم قرار میدن با استفاده از فولاد، با استفاده از آلومینیوم، اونها همیشه گلایه دارن که خب ما حتی اگر وارد بکنیم مثلا فولاد و آلومینیوم و چیزایی که برای ما ارزون تر در میاد ولی بالا دستی ها واردات رو هم ممنوع کردن.
کاملا فرمایش درستی است. ما البته این موضوع رو در اندیکای صنعت برق و مسیر اتاق بازرگانی تهران داریم دنبال میکنیم و کاملا نکته اجابه و درستی رو اشاره فرمودید و اصل ماجرا اینه که به اینم توجه بفرمایید آقای دکتر که این صنایع در عوض اینکه با افزایش بهره‌وری خودشون و با روزآمد کردن تکنولوژی و ماشین‌آلات خودشون قیمت تمام شده‌شون رو مهار بکنن میرن به سمت اینکه از طریق گرفتن یارانه در انرژی قیمت تمام شده‌شون پایین بیارن و سودشون رو زیاد بکنن. یعنی این هم یک نقض غرضه که یک صنعت مادر مثل فولاد، مثل پتروشیمی یا هر چیز دیگری بایستی بهره‌وری خودش رو از طریق تکنولوژی های روزآمد بالا ببره، نه تکیه بر یارانه کشور، که این حالا اشکال اساسی است و همین اشکال رو امروز ما میبینیم در بیت کوین هم وجود داره. یعنی شما برق یارانه ای رو که تقریبا 100% قیمت تمام شده یک بیت کوین رو حالا تقریبا عرض میکنن، قریب به 100%ش رو تشکیل میده، این رو به صورت یارانه ای خب در اختیار این صنعت قرار میدید که البته من میگم صنعت هنوز به صورت رسمی شناسایی نشده و تمام این ارزش افزوده که ایجاد میشه به لحاظ یارانه ای است که در قیمت برق وجود داره و خب این عدالت یارانه ای و توازن یارانه در کشور ما به هم میزنه و یه جایی که یک هموطن ما، یک هم میهن ما اون هم داره از برق استفاده میکنه به اندازه ای که اینجا داره در واقع منتفع میشه در این بخش، خب اون هموطن ما منتفع نمیشه.
خب آقای مهندس، بله آقای مهندس، من این نکته رو می‌خواستم اشاره بکنم که در سوالم هم بود که ما تو کشور نیروگاه‌هایی رو داریم که به نوعی خصوصی هستن، اینها با یک قیمتی دارن برق رو عرضه میکنن به شبکه. جناب مهندس امیدی در برنامه گذشته به این نکته هم اشاره کردن که شرکت‌های خصوصی و نیروگاه‌های خصوصی دارن برق رو به شبکه عرضه میکنن، دولت یارانه میده و این برق رو به قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار میده. خب اولا اینکه نیروگاه‌های خصوصی با چه قیمتی دارن این برق رو عرضه میکنن و آیا این امکان وجود داره که تو همین شرایط برق به معدنکاوان ارزهای دیجیتال یا همون ماینرها عرضه بشه؟
ببینید نکته جنابالی رضی بود من یه ذره تکمیل بکنم، اونم اینه که نیروگاهدارهای نقش خصوصی ما که امروز بیش از 60% تولید برق کشور رو در اختیار دارن همچنان خریدار اصلی برقشون بخش دولتی و وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق هستن در مکانیزم بورس انرژی. همون اشکالی که جنابالی به بورس کالا وارد می‌دونستید اینجا در بورس انرژی هم اشکال وجود داره و قیمت واقعی کشف نمیشه در بورس انرژی. در بورس کالا طرف چون میده در مکانیزم بورس عرضه و هم طرف تقاضا مهم هستن، در هیچ کدوم از دو بخش نباید انحصار وجود داشته باشه. در بورس کالا طرف عرضه انحصار داره، پولاد، اون شبکه پتروشیمی، اینها در واقع با توجه به اینکه با هم همسو و همجهت هستن، همونجوری که شما اشاره فرمودید، میتونن میزان عرضه رو به گونه مدیریت بکنن که قیمت بالا پایین بشه. در بورس، در بورس انرژی طرف تقاضا انحصار داره، یعنی خریدار نیروگاه‌های بخش خصوصی عمدتا دولت است و دولت هم با توجه به شرکت‌هایی که هستن و با هم همسو همجهت هستن، به گونه ای تقاضا رو مدیریت میکنن در بورس انرژی که قیمت تموم شده واقعی کشف نمیشه در بورس انرژی. بنابراین نیروگاهدارها از این بابت دچار خسران هستن الان. اولا مطالبات عدیده خودشون هم مد فروش برق نمیتونن طلب بکنن چون منابع لازم در اختیار وزارت نیرو نیست. ثانیا به قیمت واقعی برقشون نمیفروشن. اما در کنار این مسئله خیلی محدود قراردادهای منعقد شد که یک تولید کننده برق مستقیم برق خودش رو به یک مصرف کننده بفروشه. خیلی محدود، این شاید در حد کمتر از انگشتان دست قراردادهای در این زمینه منعقد شد. و یکی از استدلال‌ها هم اینه که خب اگر همچین چیز مطلبی باشه، خب اون مکانیزم بورس انرژی ممکنه تحت شعاع قرار بگیره و اون وقت در اونجا قیمت به گونه‌ای از کنترل بخش دولتی خارج بشه. برای همین مطلب خیلی موثق این مجوزها داده نمیشه. اما اگر این اتفاق بیفته، به اعتقاد من یکی از کارهایی است که ما میتونیم در یک مکانیزم واقعی عرضه و تقاضا قیمت واقعی برق در اختیار ماینرها قرار بدیم. چون جوابی مستدرید، به هر حال الان بحث استخراج رمز ارزها در دنیا به شدت و با سرعت در حال فراگیر شدنه. ما نمیتونیم از این قافل عقب باشیم، ولی باید ساماندهی بکنیم. اینکه ما ماینرها رو در گمرکات کشور از مبادی ورودی رسمی کشور رسمیت نمیدهیم، خواهی مسئله حل میشه؟ خیر، قاچاق وارد میشه، بعد میبینید که مزارعی ایجاد میشه، این مزارع غیرقانونیه و اتفاقات اینجوری میفته، ولی متوقفش نمیتونید بکنید چون برق قیمتش در کشور ما جذابیت داره. و من فکر میکنم، مطالعه میکردم، دومین کشوری هستیم که ارزانترین بیت کوین رو میتونیم تولید بکنیم بعد از فکر میکنم ونزوئلا اگر اشتباه نکنم، با توجه به قیمت برق. خب این جذابیت رو زیاد میکنه، ولی نباید اینطور باشه که صنعت برقی که پیمانکارش طلبکاره، بخش خصوصیش طلبکاره، سازنده تجهیزاتش طلبکاره، بانک ازش طلبکاره، به دلیل همین یارانه‌ای که توی این صنعت وجود داره و نمیتونه منابع لازم رو نداره که بدهی‌های خوش پرداخت کنه، بیاد مجددا به یه بخش دیگری هم یارانه برق بده. خب این غلاق و ثواب نیست برای اقتصاد کشور. حتما بایستی تولید رمز ارزها رو به عنوان یک صنعت به رسمیت ما بشناسیم، مثل هر صنعت دیگری مالیات خودشون رو پرداخت بکنن، داستان‌های خاص خودشون داشته باشن، در این حال نهادهاشون هم بایستی با قیمت تمام شده، حداقل با قیمت تمام شده واقعی در اختیارشون گذاشته بشه که به یک صنعت دیگری فشار نیاد.
بله. و به عنوان سوال آخر، این که صنعت برق این امکان رو و این شرایط رو داره، حداقل در بخش خصوصی، که این برق رو بتونه عرضه بکنه به ماینرها با قیمت به نوعی غیر یارانه‌ای؟
مثلا عرض کردم خدمتتون، ما ظرفیت نصب شدهمون امروز از مرز 81000 مگاوات گذشته و ماینرها در حال حاضر کمتر از 1% این ظرفیت رو به خودشون اختصاص میدن و ما فاصله بین پیک تابستانمون تا پیک زمستانمون مازاد تولید برق داریم و طبیعتاً این قابلیت وجود داره که به غیر از ساعت پیک که حالا یک محدودیت های ممکنه لازم باشه قائل بشیم که اونم تعداد در واقع این ساعت زیاد نیست، عرض کردم حدود 200 تا 220 ساعت در طول ساله، به غیر از ساعت پیک در ساعت دیگر خب حتما این ظرفیت وجود داره که با قیمت واقعی برق، این برق و این انرژی استراتژیک در اختیار این صنعت هم قرار بگیره و اونها بتونن بیت کوین رو تولید کنن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس باقری. اگر نکته دیگری ندارید با شما خداحافظی کنیم.
متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید و امیدوارم که شنوندگان محترم این برنامه بربرداری لازم و از این مباحث داشته باشید.
ممنونم از اینکه با ما در برنامه اقتصاد مجازی همراه شدین. خدا نگهدارتون باشه. آقای مهندس پیام باقری، نایب رئیس سندیکای صنعت برق. آقای دکتر نوری‌خوا، اگر در تکمیل صحبت ایشون نکته‌ای دارید بفرمایید. و واقعا سوال اینجا اینطور مطرح میشه که مراجع قانونی و نهادهای رسمی برای ساماندهی این مسئله چه کردن، که حالا در این باره هم می‌خوایم با هم صحبت کنیم. بفرمایید.
ماهیت بیت کوین در ارزهای دیجیتال یک ماهیت غیر متمرکزه و البته این بدان معنی نیست که راهکاری برای ساماندهی وجود نداره. در تبادلات ارزهای دیجیتال با پول واقعی که در اختیار مردم هست، اکسچنج ها یا صرافی های ارز دیجیتال نقش ویژه‌ای دارن. اینکه اگر مدیریتی میخواد انجام بشه، اگر احراز هویت میخواد انجام بشه، اگر از پولشویی میخواد جلوگیری بشه، قاعدتا در صرافی های ارز دیجیتال این کار میتونه به خوبی انجام بشه، کاری که خیلی از کشورها دارن انجام میدن. و مثلا چین که 80-85% تولید بیت کوین در جهان رو در دست داره و حتی بسیاری از صرافی های مهم ارز دیجیتال چینی یا هنگ کنگی هستند، باز هم به نوعی مدیریتی رو بر این شبکه اعمال کرده که گردش بیت کوین در داخل کشور چین بسیار محدود هست و از این صنعت استفاده میکنه برای ارزآوری، برای دستیابی به درآمد بالاتر. و خب در صنعت استخراج ارزهای دیجیتال یک بخش انرژی است که خب کشور ما در این زمینه مشکلی نداره، میتونه فعالیت بکنه اگر سیاست گذاری درستی انجام بشه و به نوعی شرکت‌ها بتونن به صورت قانونمند فعالیت بکنن تو این عرصه. البته نگاهی که من دارم اینه که مداخله دولت و حاکمیت لزوماً یک مداخله مثبتی نیست. نمونه‌ای رو یه جا من می‌خوندم که مردم توی یه جای دور افتاده‌ای از معدنی که توی اون روستا داشتن استفاده می‌کردند، دولت ورود کرد و مجوزهایی رو در نظر گرفت و اون مجوز رو به یک فرد غیر بومی داد. نتیجه این شد که مردم اونجا که داشتن از اون معدن با شرایط خیلی سخت استخراج انجام میدادن و با روش‌های شاید اولیه، کماکان همین کار رو انجام میدن، اما بابت اون مجوزی که اون فرد بومی داره باید یک پرداختی رو داشته باشن به اون فرد غیر بومی. یعنی هیچ عملاً هیچ اتفاقی نیفتاده جز به اسم ساماندهی و مدیریت کردن یه فرد غیر بومی داره یک سودی رو از اون معدن میبره، در صورتی کاری رو انجام نمیده. اینجا هم لزوماً ورود دولت و حاکمیت میتونه مثبت نباشه. دولت و حاکمیت باید جایگاه نظارتی خودش رو حفظ بکنه. در مورد استخراج هم قیمت گذاری خیلی مهمه. اگر قیمت گذاری صحیح انجام بشه، خب با قیمت تمام شده یا با قیمت نزدیک به قیمت تمام شده برق در اختیار کسانی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن
قیمت گذاری ها صرفا بر اساس عرضه و تقاضا مشخص میشه در این حوزه؟
خب ببینید، الان اساسا بر اساس عرضه و تقاضا نیست. قیمت برق در ایران بسیار ارزانه. یه صنعتی مثل ارزهای دیجیتال رو اگر ما در نظر بگیریم، خب منافع زیادی رو داره برای کشور. اگر قانونمند بشه به این معنی که قیمت گذاری صحیح بشه توی انرژی، از اون طرف میشه از این استفاده کرد برای اهداف مختلف توی کشور، برای تبادلات بین المللی. همونطور که خدمتون عرض کردم، این قیمت گذاری نباید فقط منحصر به صنعت ارزهای دیجیتال باشه. تولید ارزهای دیجیتال یکی از صنایعی که در کشور داره فعالیت میکنه. تو صنعت فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر کشور تو مقیاس خیلی بزرگتر این انرژی یارانه‌ای داره عرضه میشه. پتروشیمی ما گاز فوق‌العاده ارزان داره میگیره، صنعت فولاد همینطور انرژی ارزان و آب بسیار ارزان، و توی حتی مناطق خشک کشور اینا دارن فعالیت میکنن. اینها با اون برنامه‌های کلان کشور در تضاد هست و خب باید فکری به حالش بشه. یعنی مثلا صنایع آلومینیوم اگر توی کشور ما از برق ارزان استفاده میکردن، خب یک زمانی بالاخره این شرکت ها دولتی بودن. الان که بسیاری از این شرکت ها خصوصی شدن، اونها هم دارن از برق بسیار ارزان دارن استفاده میکنن. این سیاست گذاری نه فقط در حوزه ارزهای دیجیتال باید به صورت کلان انجام بشه و قانون هم داریم توی کشور، قانون هدفمندی یارانه ها. پس اینکه انرژی توی کشور به قیمت عرضه بشه، با قیمت متناسب با قیمت تمام شده، با قیمت متناسب با اون چیزی که کشور میتونه صادر بکنه، این خیلی نکته مهمی است که از اون طرف ما با تفاوتش میتونه به مردم پرداخت بشه. تخمینی که یکی از اعضای اتاق بازرگانی ارائه داده بود این بود که دولت داره سرانه 1,000,000 تومانی رو برای هر فرد پرداخت میکنه به عنوان یارانه غیر نقدی. خب اگر این بخشی از این یارانه غیر نقدی به صورت نقدی مطابق قانون به مردم پرداخت بشه، قاعدتاً مردم هم همراهی خواهند کرد با چنین طرح‌هایی. یعنی گلایه‌ای که مردم دارن مثلا به خاطر گرون شدن آب و برق و گاز و خدمات هست، خب اگر در قبال این گران شدن این درآمدی که حاصل میشه مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها 50% به مردم پرداخت بشه، خب بالاخره همراهی مردم رو هم ما میتونیم داشته باشیم. الان در مورد یارانه‌ها میبینیم که یارانه‌ها همون 45 تومن سابق مونده، در صورتی که افزایش قیمت رو تو این سالها داشتیم در قیمت بنزین و آب و برق و امثال هم، ولی مردم چون منتفع نشدن گلایه دارن که چرا گرون شده.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. دعوت میکنم شنوندگان همچنان با ما باشن روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز. ما امروز در همراهی با مهمان محترم برنامه درباره راهکارهای پیشروی حاکمیت برای قانونمند کردن استخراج ارز دیجیتال صحبت میکنیم که امیدوارم اگر نکته هم به ذهن شما میرسه حتما از طریق سامانه پیام‌کوتاه 30,000-3637 به دست ما برسونید، چون ما باز هم در برنامه‌های بعدی در این باره صحبت میکنیم، هرچند که الان برنامه ادامه داره. منتها از اونجایی که برنامه تولیدی است، خدمتتون عرض کردم که پیام‌هاتون اگر به دست ما برسه فرصت داریم که اونها رو بخونیم و در برنامه آینده حتما مورد بررسی قرار بدیم و مطرحش کنیم. همچنان با ما باشید روی همین موج رادیویی. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم که همچنان با ما هستید، در خدمت شما هستیم و همطور که خدمتون گفتم درباره راهکارهای پیشروی حاکمیت برای قانونمند کردن استخراج ارز دیجیتال با شما صحبت می‌کنیم در همراهی با مهمان محترم برنامه آقای دکتر نوری‌خواه، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. حرف از قانونمندی و ساماندهی این بخش و این صنعت بسیار به میان آمد و فکر می‌کنم که عمده سوالی که در ذهن باشه این هست که واقعا مجلس در این ارتباط چه کاری انجام داده. حتما پیش نیازهایی رو هم این مسئله احتیاج داره که درباره این موضوع می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر علی استرجی، دانشجو دکترای فضای مجازی و کارشناس سابق بخش اقتصاد و کسب و کار مرکز ملی فضای مجازی که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند و اجازه بدید که خدمت ایشون عرض ادب و احترام داشته باشم. آقای دکتر استرجی سلام، وقت شما بخیر.
سلام در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم، سپاسگزارم که با ما همراهید. آقای دکتر نوری‌خواه داخل استودیو حضور دارند، با شما گفتگو میکنن.
من خدمت جناب عالی عرض سلام، ادب و احترام دارم.
همچنین سلام در خدمت شما.
من نکته که میخواستم خدمتتون عرض بکنم این هست که شما جایگاه مجلس و همینطور شورای عالی فضای مجازی و به تبع مرکز ملی فضای مجازی رو در به نوعی قانونمند کردن و مدیریت ارزهای دیجیتال چگونه میدونید، با توجه به اینکه میدونیم به نوعی خاصیت تمرکز زدایی رو دارند و به نوعی با این مدیریت هم تا یه حدی در تعارضند.
قطعا این رو که شکی توش نداریم، اگر یک صنعت جدید، یک ایده جدید، یک موضوع جدید وارد حوزه اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور میشه، بایستی نهادهای اون کشور براش برنامه‌ای بریزن و حوزه فضای مجازی هم از این موضوع مستثنا نیست. در واقع شما با یک پدیده به نام توسعه فضای مجازی توی کشورهای مختلف روبرو هستید که توی کشور ما توی این سالها به شدت رشد کرده و شدت بر روی ساختارهای اقتصادیمون اثر میگذاره. این تغییرات ممکنه بنیاناً بعضا اقتصاد ما رو متحول بکنه، بعضا نه، فقط بعض اندک ساختارها رو تغییر بده و یا تنها به اون روبناها و در واقع خروجی و اثراتش مؤثر باشه و تغییرات جزئی تو این حوزه داشته باشه. موضوع رمز ارزها و بحث حالا خاص بعضی از این رمز ارزها که بعضا توی رسانه اسمشون میاد، اینها میتونن ساختار اقتصادی رو تغییر بدن. یعنی تا پیش از این تمرکزی برای حوزه مدیریت پولی در کشور وجود داشته در کشورهای مختلف، اما الان به دلایلی و با توسعه فضای مجازی داره این کمرنگتر میشه. یعنی پیش از این اگر بانک مرکزی میتونست در واقع نرخی رو مدیریت بکنه، اگر شوراهای اقتصادی و وزارت اقتصاد میتونستن در واقع شاخص اقتصادی رو مدیریت بکنن و براش برنامه‌ریزی بکنن، اگر رمز ارز و یا موضوعاتی مشابه با این فناوری وارد کشور
کشور بشه قاعدتا تغییراتی میده که این همرنگ شدن اون قدرت حاکمیت برمیگرده.
ابزارهایی رو حاکمیت میتونه به کار بگیره که این مدیریت رو انجام بده، مثل بله. تو خیلی از جای دنیا دارن توی اکسچنج ها یا جایی که صرافی های ارز دیجیتال هست مدیریت هایی رو انجام میدن که بتونن از پولشویی جلوگیری بکنن، بتونن تبادلات و تعاملات رو به نوعی رصد بکنن تا از تخلفات جلوگیری بکنن. آیا اساساً مجلس ما، شورای عالی فضای مجازی ما، مرکز ملی فضای مجازی تو این زمینه مطالعاتی رو داشتن یا اگر مطالعاتی داشتن به تصمیم و سیاست گذاری هایی منجر شده یا نه؟ چون ما داریم میبینیم مثلا توی استخراج ارزهای دیجیتال جاهای مختلف نظرات کاملا متعارض و متفاوتی دارند و وزارت ارتباطات یه چیزی رو میگه، بانک مرکزی یه چیز دیگر رو داره میگه، بعد وزارت نیرو بازی نگاه دیگه‌ای داره. به چه صورت این مراکزی که به نوعی در زمینه تصمیم